ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران است. صدای ما رو از رادیو فردا در مجله نیمروزی میشنوید. آرزو میکنم لحظات خوبی رو تا این لحظه روز یک شنبه 28 شهریور 1400 خورشیدی پشت سر گذاشته باشید. من مرتاد قاسمفر هستم. در این برنامه‌ای که در 30 دقیقه پیش رو ادامه خواهد داشت، مطالب مختلفی برای شما خواهیم داشت، مطالبی در حوزه ایران و جهان. اما پیش از این که تیتر و سرخط مطالب این مجله رو برای شما بازگو کنم، با همکارم بکتاش خمسه‌پور که در استودیو در کنار من هست همراه میشیم. دقایقی با او خبرهای ایران و جهان رو مرور میکنیم و باز میگردیم به گزارش‌های این مجله. بکتاش،
درود. شنوندگان ارجمند، در تهران رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه عملیات نظامی علیه گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق ادامه خواهد یافت، به دولت عراق و اقلیم کردستان هشدار داده که به گفته او باید با آن گروه‌ها برخورد کنند. محمد حسین باقری نصارات را امروز در مراسم معرفی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بیان کرد و همچنین خواستار جمع آوری پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کردستان عراق شد و گفت که نباید از آن پایگاه‌ها به گفته او به عنوان کانون ضد انقلاب و سازماندهی استفاده شود. سپاه پاسداران از دو هفته پیش حملاتی را با استفاده از جنگنده‌ها و پهپادها به مناطقی در شمال کردستان عراق صورت داده است. جمهوری اسلامی گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. آن گروه‌ها جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در کشور متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردهاست. خانواده‌های جانباختگان پرواز مسافری سرنگون شده PS752 توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بار دیگر از رهبران سیاسی کانادا خواستار شدند که دولت آن کشور از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی به جمهوری اسلامی برای همکاری در تحقیقات فشار بیاورد. روزنامه اوتاوا سیتیزن روز شنبه با انتشار گزارشی نوشت که انجمن خانواده‌های جانباختگان آن پرواز بر خواسته خود از اداری پلیس کانادا مبنی بر آغاز تحقیقات جنایی برای شناسایی مجرمان واقعی تأکید کرده است. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دست کم دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی سرنگون شد و کلیه 176 سرنشین آن جان باختند. معلمان ایران روز شنبه در چندین شهر کشور با درخواست برای اجرای طرح رتبه بندی و افزایش حقوقشان تا 80% حقوق هیئت علمی دانشگاه‌ها تظاهرات کردند. این رشته تظاهرات در شهرهای کرج، تبریز، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، خرم‌آباد، اهواز و ایلام برگزار شدند. پیش از این تظاهرات دیگری از جمله در مقابل ساختمان مجلس برگزار شده بود. دولت و مجلس جمهوری اسلامی برخلاف قرارهای قبلی میگویند بودجه کافی برای افزایش مورد نظر حقوق آموزگاران ایران وجود ندارد. آموزگاران پیشنهاد افزایش دولت و مجلس پیشنهاد افزایش 25% حقوق را دادند که با مخالفت معلمان ایران مواجه شده است.
سپاس از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما همراه بود. آخرین خبرها که مرور کرد، اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا با چه مطالبی کار رو ادامه خواهیم داد؟ انتخابات حساس دومای روسیه، پوتین بازنده یا برنده این نمایش دموکراسی؟ نیویورک تایمز و جزئیات تازه ترور محسن فخری زاده، ماجرای پیچیده که به ژانر سینمای جاسوسی هالیوود پهلو می‌زند. توماج صالحی، خواننده معترض و متفاوت رپ ایرانی، همچنان در بازداشتگاه نامعلوم. عفو بین‌الملل آزادی فوری او را درخواست کرد. گرمایش زمین خطری مهیب‌تر از پاندمی کرونا. جو بایدن آمریکا را به کارزار مبارزه با تغییرات اقلیمی پیوند داد. اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی. این نام را به خاطر بسپارید. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر وقت اسرائیل، این جمله را درباره محسن فخری‌زاده، نیروی امنیتی سپاهی فعال در فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی گفت. دو سال و نیم بعدتر همین چهره سپاهی در جاده آبسرد تهران در یک عملیات پیچیده امنیتی نظامی بی هیچ ردی از عاملان ترور شد. حالا 10 ماه پس از این ترور، نیویورک تایمز جزئیات بیشتری منتشر کرده. در این باره کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سوئد، همراه ماست. خوش آمدی آقای غفوری به این مجله نیمروزی رادیو فردا. قبل از هر چیز به ما بگید که این مقاله چه جزئیات جدیدی به اطلاعات ما درباره ترور فخری‌زاده اضافه میکنه.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. مقاله جدید نیویورک تایمز، اون اولا اون گمانه‌زنی ها بر مبنای این که از هوش مصنوعی استفاده شده بود برای هدف قرار دادن آقای فخری‌زاده رو تایید میکنه، اما جزئیات بسیار دقیق تری رو ارائه میده، مبنی بر اینکه تمام این سیستم که بر روی یک وانت زامبیات نیسان آبی رنگ کار گذاشته شده بود، پیشتر با دقت فراهم شده، از یک سری سلاح‌های بلژیکی استفاده شده، اف ان ماژ، و همچنین یک سیستمی که اون رو از راه دور بتونه کنترل بکنه، با دقت بالای شلیک‌های گلوله و یک دیلی یا در واقع معطلی تنها 1.6 ثانیه‌ای که یک نفری در 1000 مایل آن طرف‌تر این اسلحه رو کنترل بکنه و هر زمان که خواست شلیک بکنه. با این حال بیش از 15 گلوله شلیک نشده آنچنان که مشخص است، و تنها آقای فخری‌زاده هدف قرار گرفته شده. با شلیک های اول او دخمی میشه، از اتومبیلش میاد بیرون، و با اینکه همسرش بهش نزدیک میشه، هیچ گلوله‌ای به همسرش نمیخوره و تمام گلوله ها رو با دقت به سمت او میگیرند. جزئیات بیشتر از این هم هست، مانند آن که قبل از اینکه به محل وقوع حادثه برسه، یک اتومبیل دیگری که درش دوربین کار گذاشته شده بوده در یک پیچی رصد میکرده که کی کاروان آقای فخری‌زاده میاد، او رو شناسایی کرده و در محل معین به قطع رسونده، و خود اون تجهیزات هم با بمبی که کار گذاشته شده بود در آن نیسان آبی رنگ منفجر میشه و غیر از چند قطعه‌اش و قطعات اصلی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نمیافته. تمام این گزارش حاکی از آن است که یک دقت بسیار بالایی آنچنان که گفته میشه موساد به کار گرفته برای اینکه این تجهیزات رو اول بسازه و بعد به صورت قطعه های جدا از هم وارد ایران بکنه، در ایران دوباره مونتاژ بکنه، و مهمتر از اون که هیچ کس در جریان این عملیات بازداشت نشده، یعنی موساد تمام افرادی رو که در این عملیات دخیل بودن پیش از اجرای عملیات از ایران خارج کرده، و نیروهای امنیتی تنها با یک با بقایای منفجر شده سلاح روبرو شدن. بعد هم معلوم شد که در راه کاروان او از رستم‌کلا در شمال تا آب سرد بعضی از دوربین های امنیتی هم از کار افتاده بودند.
یک نکته ای که این در این مقاله، در این گزارش نیویورک تایمز نظر رو جلب میکنه، شباهت عجیب این حتی با ناول های جاسوسی، با رمان های جاسوسی هست. چقدر جزئیات این گزارش با شواهد و تحلیل های موجود روی زمین در ایران و در خاورمیانه و در جمهوری اسلامی سازگار هست و قابل اتکا این گزارش؟
ابراز تردیدی نیست که موساد در سالهای اخیر، البته نه تنها موساد، بسیاری از سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف دنیا به خاطر پیشرفت فناوری‌های اینترنت، فناوری‌های دیجیتال، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کردن. یعنی اگر پیشتر اون داستان‌ها و نوبل‌های جاسوسی که بهش اشاره کردید از جیمز باند تا سایر نوبل‌ها دور از دست رفت به نظر می‌رسید و بعداً شاید پیشرفت‌ها به اون تخیلات موجود در کتاب‌ها می‌رسید. الان سرویس‌های جاسوسی یک قدم جلوتر هم رفتن. از نظر میزان نفوذ موساد در ایران با توجه به شواهدی که ما داریم، با توجه به نفوذ اطلاعاتی و امنیتی موساد در سطوح بالای جمهوری اسلامی، قضیه بازداشت اسدالله اسدی رو دیدیم که در واقع عوامل موساد به اروپایی‌ها لو داده بودند و چندین عملیات دیگر از سال 2018 به این ور، در مجموع میشه گفت که این عملیات باورپذیر است، به خاطر اینکه ما حتی یک همونطور که گفتم یک بازداشتی هم نداریم در جمهوری اسلامی، یعنی تمام اینها تونستن که بگریزن و به دقت هم عملیاتشون رو انجام بدن. شواهد هم نشون میده که این شلیک به صورت خودکار صورت گرفته و هیچ اپراتوری در محل نبوده برای این قتل. در مجموع میشه گفت حالا فارغ از یه سری جذابیت هایی که نویسندگان احتمالا خودشون افزودن برای اینکه داستانشون خواندنی تر بشه، چهارچوب داستان باورپذیر است، با توجه به اینکه خب آقای فخری زاده هم هدف مهمی بود برای اسرائیلی ها. ما می‌دونیم که آقای فخری زاده فقط مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی نبود، بلکه او در کنار فرد دیگری به نام سید عباس شاهمرادی زرباره به دنبال دستیابی به تکنولوژی ساخت کلاهکی بود برای موشک‌های بالستیک که بمب هسته‌ای احتمالی روش سوار میشد. برای همین مجموع این شواهدی که ما داریم به نظر میرسه که گزارش رو باورپذیرتر میکنه.
خیلی سپاسگزارم. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
و اما در همین لحظه‌ای که این برنامه پخش میشه، انتخابات بسیار مهمی در روسیه در جریانه. روسیه انتخابات دومای خودش رو پشت سر میگذاره که سران 12 جمهوری و استان و نمایندگان شورای استانی و شهری و روستایی در این کشور انتخاب خواهند شد. به همین دلیل بسیار تعیین کننده خواهد بود در وضعیت آینده سیاست در کرملین و آنچه که روسیه رو در ادامه سیاست‌های منطقه‌ای و جهانیش شکل خواهد داد. میدونیم که حتی سرنوشت ولادیمیر پوتین هم به این موضوع وابسته است و به نتیجه این انتخابات به همین دلیل از حساسیت بسیار بالایی برخوردار هست. حبیب حسینی فرد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان با ما همراه است تا نگاهی بکنیم دقیق‌تر به این انتخابات. های حسینی فرد، وضعیت این انتخابات الان چگونه است؟ چقدر احتمال این که ولادیمیر پوتین بتونه از این کارزار در بیاد این بار با توجه به ریزش آرایی که پیش از این بوده و گمان زنی‌هایی که می شده وجود داره؟
بله، خب روسیه از زمانی که پوتین اومده سر کار، به خصوص نظام سیاسی خودش رو تحت عنوان دموکراسی هدایت شده یا هدایت شونده تعریف کرده و توی همچین نظامی نو تجربه چیزی تحت عنوان انتخابات آزاد و منصفانه کمتر جا داشته، ولی تو این دور به خصوص بیش از پیش که محدودیت ها دخالت دولت در روند انتخابات و آماده سازی خودش برای هر گونه تظاهرات اعتراض بعد از انتخابات بسیار برجسته شده دارن. در بگیریم که خود حزب به قولان حاکم، حزب متحد روسیه متحد، که در دور قبلی چیزی در حدود بیش از 2/3 از 450 کرسی دوما رو به دست آورد، توی این 4-5 سال به خاطر مسائل مختلفی از جمله اصلا رو شدن فساد بیشتر که کسی مثل آقای نوالنی خب درش در این افشاگری یا نقش داشت، از جمله به خاطر مدیریت بد بحران و کرونا، از جمله به خاطر تصویب یه سری قوانین مربوط به تامینات اجتماعی به خصوص راجع به بالا بردن سن بازنشستگی که بسیار اعتراض و مخالفت در سطح جامعه وجود آورد، همه اینها طوری شده که این حزب الان تو نظرسنجی ها حدود مثلا 27-30% آرا رو بیشتر از آن خودش نمی کرده. توی همین چارچوب تمام تلاش های دولت کرملین متوجه این بوده که از این وضعیت خودشون رو نجات بدن، از پول پخش کردن، از اینکه یک ماه حقوق به بازنشسته ها اضافه بدن، به کارکنان دولت اضافه بدن، از اینکه بیش از پیش احزاب رو مثلا ممنوع بکنن، کاندیداهای نسبتا سرشناس رو با قوانین مثلا متفاوت نذارن که خودشون نامزد بکنن و همچنین ناظران انتخاباتی رو بیش از پیش محدود بکنن. دیدیم که از سطح بین‌المللی دیگه ناظری در این انتخابات شرکت نداره و در سطح داخلی هم با قوانین جدیدی که وضع کردن بسیاری از گروه‌های مدنی که نظارت می‌کردن در انتخابات اینها رو حذف کردن. توی یک همچین وضعیتی به نظر میاد که با توجه علارغم اینکه خب 14 حزب اصلاح جز بخشیش که خب احزاب نزدیک به کرملین در این انتخابات شرکت دارن، ولی تمام تلاش این میشه که اگر دو سوم آرام به دست نمیاد حداقل همون اکثریت مطلق برای این حزب تامین بشه.
آقای حسینی فرد، میدونیم که در انتخابات پیشین هم این حزب حاکم که آقای پوتین رو حمایت میکنه وضعیت مناسبی نداشت و پوتین از همون حربه همیشگی این چند دهه استفاده کرد، یعنی روحیه ناسیونالیزمی که مردم روسیه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ظاهرا بهش خیلی نیاز دارن از نظر اجتماعی و مسئله انضمام کریمه رو در واقع انجام داد، به نوعی برای بازی‌های داخلی سیاستش هم به کار آمد و مردم پشتش ایستادن. الان و در شرایطی که شما الان تصویر کردید، آیا برگ برنده دیگری بجز دخالت و تقلب آنجور که شما توضیح دادید در احتمالاً در این انتخابات هست که آقای پوتین بتونه بمونه؟
آقای پوتین البته خود موندن خودش ربطی به این انتخابات نداره و در نظرم بگیریم که دوما اصولا در نظام سیاسی روسیه قدرت آنچنانی در برابر ریاست جمهوری نداره. منتخب در نظر بگیریم که به هر صورت به توجه به اینکه این حزب علاوه میشه آقای پوتین عضوش نیست، عضو رسمیش نیست، به هر صورت حزب کرملین عنوان میشه و خود ضعف و شکستش برای ریاست جمهوری هم به هر صورت یک اصطلاح ضعف وجه هست، یعنی برای خود آقای پوتین هم میتونه مشکل ساز باشه. توی رابطه است که داره آقای پوتین هم اینکه اینجا و اونجا شاید نیاز پیدا کنه با دوما میخواد این اکثریت همچنان حفظ بشه و همین که به هر صورت به توجه به نسبتی که میدن این حزب و آقای پوتین یک مقداری با یک آرای نسبتا قابل قبولی بیاد بالا، ولی تو این چارچوبی که چه کار کرده تو این دور که این شکست رو یه مقدار مهار بکنه، هم دوباره به همون حربه های ملی گرایی متوسل شده. ما میدونیم که مثلا کسایی مثل آقای لاوروف یا آقای شویگو وزرای خارجه و دفاع که یه مقدار وجهه بهتری تو مردم دارن آوردن میدان و اینها حسابی دارن مثلا دوباره قلقلک میدن احساسات ملی روزها رو، به نوعی به غرب حمله میکنن، صحبت از اینه که مراکز بزرگ صنعتی و به اصطلاح علمی در سیبری ایجاد بشه، همه اینها رو به کار گرفتن. به علاوه اینکه خب کلیسای ارتدوکس هم بسیار اومده وسط دخالت میکنه تو انتخابات، طوری که رهبر کلیسای بزرگ ارتدوکس به هر صورت یه پایگاه اجتماعی وسیعی داره، اومده در برابر دوربین تلویزیون طوری رأیشو میده که مردم ببینن به کدوم حزب رأی داده. همه این مثلا تعمیدات رو به کار گرفتن. ضمن که همطور که اشاره شد برای کرملین مهم اینه که به هر صورت طوری آرا به دست بیاد که تعدادی اکثریت مطلق حفظ بشه و ضمناً وضعیتی برای اعتراض بعد از انتخابات هم نمونه با همه یه تعمیداتی که دیدن.
سپاسگزارم از حبیب حسینی فرد، روزنامه‌دار و تحلیلگر سیاسی از آلمان. سازمان عفو بین‌الملل هم به جمع نهادها و افرادی پیوسته که به دستگیری توماج صالحی خواننده رپ معترض ایرانی واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده. امیر پوریا در این باره گزارش میده.
شامگاه جمعه سازمان عفو بین الملل در واکنش به دستگیری توماج صالحی رپر معترض ایرانی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط او شد. در توییت این سازمان در روز 26 شهریور آمده است:
مقامات ایران باید فوراً و بدون قید و شرط توماج صالحی، هنرمند و خواننده رپ اعتراضی را که تنها به خاطر استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده است، آزاد کنند. او در ترانه‌های خود به سرکوب، فساد، فقر و مسئولیت از مجازات اعتراض می‌کند و خواهان مسئولیت پذیری و پاسخگویی است.
اما این عکس‌العمل عفو بین الملل یکی از چندین اعتراض رسمی به دستگیری توماج صالحی بوده است. ابتدا حساب منتسب به خانواده توماج صالحی در اینستاگرام که با نام اقبال اقبالی دایی او اداره می شود، از دستگیری این خواننده رپ اعتراضی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس این پیام که روز یک شنبه 21 شهریور منتشر شده بود، ماموران در یک یورش 12 نفره و با 4 ماشین به خانه توماج صالحی هجوم برده و پس از بازرسی خانه او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. توماج صالحی در روزهای قبل از آن در حساب توییتری خود از تغییر گوشی موبایلش برای جلوگیری از احتمال دستگیری خبر داده بود. سه روز پیش از متن عفو بین الملل در محکوم کردن بازداشت توماج صالحی نیز در 23 شهریور ماه تجمع اعتراضی ایرانیان مقیم هلند در حمایت از توماج صالحی برگزار شد که محل این تجمع به آن اهمیت ویژه‌ای می‌بخشد. در مقابل ساختمان مجلس نمایندگان در شهر لاهه،
ایرانیان مقیم هلند مقابل پارلمان لاهه با در دست گرفتن عکس توماج عزیز که اخیراً دستگیر شده توسط جانیان جمهوری اسلامی، حمایت خودشون رو از این جوان پرشور و آزادیخواه و مردم دوست اعلام کردند.
همچنین مجید توکلی، فعال مدنی و زندانی پیشین سیاسی، در اعتراض به بازداشت توماج صالحی کارهای او را بیانگر درد، رنج، خشم، امید و کوشش مردم ایران دانست و در توییتی در این زمینه نوشت که صالحی با درونی کردن این رنج و خشم تصویری از وجدان ملی ساخته است. سروش هیچکس، خواننده رپ شناخته شده و با سابقه ایرانی که پیشینه خواندن ترانه‌های اعتراضی نیز دارد، خطاب به نیروهای امنیتی نوشت: توماج صالحی رو گرفتین، ولی در نهایت کسی که با سوراخ موش بخره شما این، که اشاره او به ترجیع‌بند یکی از کارهای اخیر توماج صالحی بود. ترانه‌ای به همین نام سوراخ موش که موزیک ویدئوی آن مورد استقبال فراوان کاربران محیط مجازی واقع شد.
تیر بزن از پشت سر بکشتش نهارو، به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن، بیرون مز به جنایت بزن رنگ و لاب رو، بگیر از من مجده فردا و تقاس رو. جورنالیست بازداری، مخبر دوزداری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزبور، از بالا دستور، کلاد مجبور، سوراخ موش بخر.
عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند، هم معتقد است در این دوران اکثر خوانندگان خارج از کشور دیگر حال خواندن ترانه اعتراضی ندارند و در ادامه متن خود کار توماج صالحی را دلیرانه در خیابان‌های تهران رپ اعتراضی خواندن توصیف کرد. عمار ملکی نوشت: توماج صالحی را دستگیر کردند تا در برابر دوربین اعتراف کند بله بله قربان، زندگی نرماله. این عبارت هم اشاره‌ای به یکی از کارهای دیگر توماج صالحی بود که به سازندگان تصویری عادی از زندگی در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی طعنه می‌زد.
بله بله قربان، زندگی نرماله، یه سال کار کرد، یه شب شام کفاره، بله چشم قربان، زندگی نرماله، به جز اینم نمیگیم، مبادا که جرم باشه.
همان گونه که از برش‌های قطعات مختلف توماج صالحی در این گزارش مشخص است، رپ او با تلاش در بروز بودن با واکنش در برابر اتفاقات اجتماعی و سیاسی روز به هر موضوع مهم رویداده در ایران و اطراف آن در این سال‌ها و ماه‌ها می‌پردازد، از اعتصابات کارگری، فساد دولتی، اعدام و زندان تا قرارداد 25 ساله با چین و بی‌اعتنایی هنرمندان به وضعیت جامعه. توماج صالحی حتی در واکنش به احوال مردم افغانستان در کنترل طالبان نیز ترانه ای نوشته و خوانده بود.
صدکه مظلوم افغان بلند بود، انقدر که منم از ایران شنیدم، رو کن دست تو طالب، رو کن، از جنایت تو کشورت خون شد، برادر کشی، خواهر دزدی، گرفتی از افغان ها نور و به اسم دین صد حرام کردی، پایه های وطن رو خراب کردی.
پیش از اینها خبرهایی از بازداشت رپرهای دیگر در ایران از جمله عرفان تات منتشر شده بود. با این حال توماج صالحی قصد و اصرار داشت صدای اعتراض خود را فراتر از ترانه خوانی صرف در ویدیوها و توییت ها و هر نوع رویارویی‌اش با مخاطبان خود به گوش و چشم آنها برساند. این صدای بخشی از یک ویدئوی او در آخرین روزهای پیش از بازداشتش است.
اینا اکانت‌های سایبری جمهوری اسلامی هستن که سالیانه یه بودجه توپل می‌گیرن تا اهداف نظام رو توی فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیش ببرن. نفوذی
از زمان اعلام خبر دستگیری توماج صالحی یک هفته می‌گذرد، اما وضعیت نامشخص او هنوز ادامه دارد و از نوع و محل نگهداریش هیچ اطلاعاتی یافت نشده است.
گزارش امیر پوریا رو می‌شنیدید. آمریکا و اتحادیه اروپا درباره کاهش انتشار گاز آلاینده متان به یک سوم میزان فعلی تا سال 2030 توافق کرده و تلاش می‌کنند سایر اقتصادهای بزرگ جهان هم به این توافق بپیوندند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، که مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی یکی از اولویت‌های مهم در سیاست داخلی و بین‌المللی او به حساب می‌آید، در اجلاس مجازی با رهبران مجمع اقتصادهای بزرگ از سایر کشورها خواست همچون آمریکا و اتحادیه اروپا متحد شوند که در دهه آینده حجم قابل توجهی از انتشار گاز متان را کاهش دهند. آمریکا و اتحادیه اروپا در هفته جاری توافق کردند که تا سال 2030 حجم انتشار گاز متان در مقایسه با میزان فعلی را حداقل 30% کاهش دهند. اتحادیه اروپا و آمریکا قرار است تا پایان سال جاری میلادی برای مقابله با این مشکل و کاستن از حجم انتشار گاز متان قوانین جدیدی وضع کنند. تابستان امسال اروپا گرمترین دمایی ثبت شده را داشت و رکورد سالهای 2010 و 2018 را هم شکست. انتشار گازهای گلخانه‌ای دلیل عمده گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی آن است. و متان یکی از مهمترین این گازها که بی رنگ و بی بوست تأثیرش در 20 سال 84 برابر دیوکسید کربن است. بر اساس گزارش پژوهشی رصد اقدامات اقلیمی که روز چهارشنبه 24 شهریور منتشر شد، فقط کشور کوچک گامبیا در قاره آفریقا اقدامات ضروری را برای کاهش انتشار گازهای آلاینده انجام می‌دهد و در میان کشورهای صنعتی و پیشرفته فقط بریتانیا تا حدی به اهداف توافق‌های بین‌المللی در زمینه کاهش گازهای آلاینده و کمک مالی به کشورهای فقیر برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نزدیک شده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که علاوه بر کشورهای نفت‌خیز، در آمریکا و اتحادیه اروپا نیز حجم قابل توجهی از گاز متان از خطوط انتقال و یا مخازن نفت و گاز نشت می‌کند. طبق پیش‌نویس این توافق که در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، تمرکز این قوانین جدید روی نشت متان از شبکه نگهداری و انتقال نفت و گاز، معادن زغالسنگ، صنعت کشاورزی و صنعت سوزاندن زباله هاست. در بخشی از پیشنویس این توافق گفته می شود به دلیل عمر کوتاه گاز متان در جو زمین، انجام اقدامات مؤثر در سالهای آینده می تواند میزان گرمایش زمین را به سرعت کاهش دهد. در یکی دیگر از اسناد مربوط به این توافق فهرستی شامل 20 کشور درج شده که آمریکا و اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد نظر آنها را به این توافق جلب کنند. اکثر آنها مثل چین، هند، روسیه، برزیل، عربستان سعودی از جمله بزرگترین تولید کنندگان گاز متان در جهان هستند. نروژ، قطر، بریتانیا و آفریقای جنوبی نیز از جمله دیگر اعضای این فهرست هستند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش جدیدی از تغییر آب و هوایی گفت محدود کردن گرمایش زمین تا 1.5 درجه سانتیگراد بدون کاهش فوری انتشار گازهای گلخانه‌ای در مقیاسی وسیع غیر ممکن است. او همچنین گفته است ما تا دستیابی به اهداف توافق پاریس همچنان فاصله بسیاری داریم. توافق اقلیمی 2015 پاریس خواستار جلوگیری از گرمایش زمین در حد زیر 2 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح دوران پیش از انقلاب صنعتی و در حالتی مطلوبتر نزدیک به 1.5 درجه سانتیگراد شد. آقای گوترش از همه کشورها خواست است تا برای به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای خود تا سال 2050 میلادی متعهد شوند و گفته است انتظار دارد همه این مسائل در نشست اقلیمی که در ماه نوامبر در گلاسکوی اسکاتلند برگزار می شود حل و فصل شود.
بسیار خوب، در ادامه همراه می شیم با شنوندگان رادیو فردا تا ببینیم دیدگاهشون درباره مسائل مختلف که با ما در میون گذاشتند چه هست.
توماج صالحی رو اصلا نمیشناختم، اما به لطف بگیر و ببنده های برادرای اطلاعاتی این وطن پرست رو شناختم. واقعا ممنونم از نظام که به ما نشون میده وطن پرستای گمناممون رو که چقدر برای مملکت و ملتشون دلسوز هستن و فعالیت های مدنی دارن.
در کشور ما عالی‌ترین مقام قضایی قاضی و قضات لاریجانی پس از 10 سال مسئولیت میگوید سینه‌اش خزانه الاسرار انواع فسادها و غارت‌های اموال عمومی توسط تعداد زیادی از نزدیکان حکومت و آقازاده‌های آنهاست و تازه می‌خواهد این کتمان فجایع را به عنوان یک فضیلت به مردم بفروشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، ساعت 14:30 است و پایان یک مجله نیمروزی دیگه رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر از استودیوی خبر همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.